أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در تنبیه نهم از تنبیهات متعرض تکمیلی برای بحث اصل مثبت شده، کما اینکه در تنبیه دهم هم بحث او تکمیلی است بر بحث اصل مثبت، چرا که گفته شده که لوازم در باب استصحاب حجت نیست و همینطور در سایر اصول عملیه توجه به اون نکته عدم اعتبار لازم اگر نشه ممکنه مواردی رو که حقیقتاً ملاک اصل مثبت درش نیست هم ملحق بشه. حرف مرحوم آخون اینه که شما کلمه لازم رو فقط معیار قرار ندید، لازمه عقلی رو معیار قرار ندید و هر شیئی رو که لازمه عقلی دیدید بگید مترکب نیست، بلکه ملاک عدم اعتبار لوازم عقلیه یک امری است که بر اساس اون ضابطه اگر انطباق داشت اصل مثبت حجت نیست، وگرنه لازم عقلی هم حجته. حالا در تنبیه نهم ایشون متعرض بحث برخی از لوازم عقلیه است که حجته، میگه با اینکه لازم عقلیه اما حجته، و اون چه گفتیم از این که لوازم عقلیه و مثبتات حجت نیست این رو شامل نمیشه. توضیح مطلب اینه که اون چه گفته شد از این که لوازم حجت نیست، منظور لوازم مستصحب اونجایی که اثر مترتب بر وجود واقعی مستصحب باره. اگر در موردی اون چی میخواید استصحاب بکنید وجود واقعی اون اثری داره، خب شما اگر با اصل استصحاب بکنید اون شیء رو همون اثری که مترتب بر وجود واقعی اون بار میشه، و اما لوازم عقلی آثار شرعی که به واسطه لوازم عقلی وجود واقعی شیعه اینا بار نمیشه. مثالش همونی که قبلا مکرر گذشت که حیات اثری داره، وجود واقعی حیات اثری داره، کسی که حیات داره اثری رو که شارع بر حیات شخص مترتب کرده بقای وکالات او بر صحته، چون به موت موکل وکالت منفسخ میشه، پس بقای واقعی حیات موضوع حکم شارع به صحت وکالته. شک در بقای حیات بکنید اثر وجود واقعی حیات اثر شرعیش که صحت وکالت مترتب، چون صحت وکالت مترتب بر وجود حیات است واقعا، منتها شک میکنید حکم به حیات میکنید، این اثر مترتب بر حیات واقعی در ظرف شک مترتب. وجود مترتب بر وجود واقعی یعنی حیات به وجود واقعی این اثر رو داره. شما شک میکنید اون حیات واقعا الان وجود داره یا نداره، شک در بقای واقعیش دارید، اثر مال حیات واقعیه، منتها اون حیات واقعی باید احراز بشه، استصحاب شأن احرازه. اثر مال حیات یقینی نیست، اثر مال حیاته به وجود حل واقعی، منتها یه وقت این حیات به وجود حل واقعی محرزه، اونجایی که یقین به اون داری، یه وقت اینه که این حیات به وجود حل واقعی مشکوکه، استصحاب میاد این رو بر شما اثبات میکنه. اینجاست که ما میگیم باید اون اثری که به استصحاب بار میشه باید اثر مستصحب باشه، یعنی اونجایی که اون مستصحب اثری به وجود حل واقعی اثری داره باید فرض بشه اون اثر مترتبه بر اون شیء بلا واسطه. و اما مثل نبات لحیه که اثری هم برش مترتبه مثل وجوب تصدق، اینجا درسته که وجوب تصدق اثر شرعیه اما مترتب نیست بر حیات به وجود حل واقعی، بلکه مترتب است بر ملازم حیات که عبارت از نبات لحیه. و لذا چون اثر بر حیات مترتب نیست بلکه مترتب بر امر ملازم حیاته، میگیم اصل مصبر. و اما اگر فرض شد اون اثری که میخواید شما مترتب بکنید اثری است عقلی، ولیکن اون اثر عقلی مترتب نیست بر اون شیء مشکوک به وجود حل واقعی، بلکه مترتب بر اهم از وجود واقعی و تعبد به وجودش. به نحوی که اگر ثبوت تعبدیش هم مفروض باشه یا تعبد به تحققش هم مفروض باشه اون اثر ثابته، در این مورد اثر عقلی مترتبه، ولو اینکه این اثر عقلی که شما فرض میکنید اثر شرعی نیست. ولذا شما در مورد استصحاب وجوب شما برش بار میکنید قضیه لزوم اتیان رو و مترتب برش میکنید لزوم موافقت رو و حرمت معصیت رو، در حالی که وجوب موافقت و حرمت تخلف و عصیان اثر شرعی نیست، حکم عقله. شما این حکم عقلی رو که بار میکنید موضوعش چیه؟ موضوعش وجوب واقعی نیست. تا شما بگید در فرضی که وجوب مشکوک باشه اینو من باید بار بکنم، چون اگر وجوب واقعی موضوع اثر بود شما اگر وجوب را هم نمی دانستی باید احتمال بدید اینجا وجوب موافقت و حرمت معصیت هست. اگر اثر وجوب اطاعت و حرمت معصیت مال تکلیف به وجود حل واقعیه، معناش اینه که هر کجا وجود واقعی تکلیف رو احتمال بدید احتمال وجوب موافقت و حرمت معصیت هم باید بدید، در حالی که مگر نه اینه که در احتمال وجود تکلیف واقعی حکم میکنید به براءت. پس احتمال میدم تکلیف واقعا باشه ولی احتمال نمیدم وجوب موافقت داشته باشه، احتمال نمیدم حرمت معصیت داشته باشه اونجایی که تکلیف واقع نیست. و این منبه بر اینه که این اثر وجوب موافقت و حرمت معصیت اثر تکلیف به وجود حل واقعی نیست، در حالی که صحت و وکالت اثر حیات به وجود حل واقعی. اگر واقعا حیات باشه چه شما بدانید چه ندانید وکالت صحیح و نافذه، ولذا وکیل در ظرف شک در وکالت اگر انشاء معامله کرد بعد معلوم شد که آقا این وکیل بوده، آیا معاملش نافذه یا غیر نافذ؟ قطعا نافذه. ولو احراز نکرده بود وجود وکالت رو همین که احتمال داد، من احتمال میدم شخصی منو وکیل کرده که دخترشو به عقد زید در بیارم، احراز نشده بر من، احتمال میدم، میگم خب من انشاء میکنم ولو یقینم ندارم. اگر بعد معلوم شد بله در اون زمانی که من انشاء کردم وکالت بوده، عقدی رو که من انشاء میکنم نافذه، چون صحت عقد وکیل موضوعش وکالت به وجود حل واقعیه که مفروضه، نه به وجود حل مخرز. اما در قضیه وجوب موافقت و حرمت معصیت اینا اثر تکلیف به وجود حل واقعی نیست، چون ممکنه وجود واقعی مفروض باشه ولی در این حال وجوب موافقت و حرمت معصیت در موردش نباشه، کما فی موارد اصل براءه. در موارد اصل براءه این گونه نیست که تکلیف منتفی باشه واقعا، و نه هم اصل براءت نفی تکلیف رو میکنه واقعا، اصل براءت مؤمنه نه نافی تکلیف. اصل براءت میگه اگر تکلیفی بود شما عقوبت نمیشید، نه اینکه تکلیف نیست. پس بنابراین تنجز اثر ثبوت تکلیف نیست، بلکه اثر وصول تکلیف واقعی. چون اثر وصوله، نتیجه اینه که عقل لا یرا تفاوتن در تنجزی که حکم بهش میکنه بین این که تکلیف واصل باشه به وصول وجدانی و موارد احراز وجدانی کما فی موارد العلم، یا تکلیف محرز باشه به حجیتی مثل استثناء. نتیجه اینه که همانطوری که اگر تکلیف را شما می دانستی به وجدانتون تنجز بود، حرمت معصیت بود، وجوب موافقت بود، اونجایی که نمی دانی ولی حجت برش داری، میگه الان هم تکلیف منجزه. ضمن این که نمیدونم تکلیف اینجا هست یا نیست، اگر در واقع تکلیفی باشد در موارد قیام و حجت، اون تکلیف بر شما منجزه. حکم عقل به تنجیز موضوعش تکلیف به وجود واقعی نیست. بله ممکنه وجود واقعی هم جزء المحصر باشه، ولذا در موارد جهل مرکب یا در موارد استصحاب مخالف واقع تنجزی نیست. بنابراین که تجری خودش یک موضوع مستقلیه، اینطور نیست که در استصحاب کردی تکلیف و در واقع تکلیف نبود. خب اینجا عقوبت اسیان و تکلیف نیست، اگر عقوبتی باشه عقوبت و تجریه. درسته که وجود واقعی تکلیفم لهو دخلون، اما لیس تمام الموضوع. در مثل قضیه وکالت تمام الموضوع برای نفوذ عمل وکیل، انشاء وکیل نافذه و تمام موضوع نفوذش هم به حسب ثبوت وکالت موکل است واقعا، چه بداند وکیل چه نداند. ولی معصیت و وجوب موافقت موضوعش گیرم واقع هم باید باشد، چرا که تجری فرضاً موجب استحقاق عقوبت نیست، اما تمام الموضوع اون نیست، بلکه وصول تکلیف جزء الموضوعه برای وجوب موافقت و حرمت معصیت. به نحوی است که اگر این جزء نبود، وصول نبود، ولو تکلیف واقعی بود تنجزی نخواهد بود. نتیجه اینه که اگر اون اثر عقلی مترتب بر وجود واقعی شیء شما وجود واقعی ملازم را اگر احراز کردید اون اثر عقلی بار نخواهد شد، اصل مثبته. و اگر اون اثر عقلی مترتب بر اهم از وجود واقعی و احراز وجود شیئه به نحوی که احراز هم دخیله، حالا یا احراز تمام الموضوعه یا احراز جزء الموضوعه، اگر بنا شد دخالت این گونه بود، موضوعیت این گونه بود، عقل در ترتیب اون اثرش درنگی نداره در این که مترتبه، حتی در موردی که شیء به وجود حل واقعی محقق نباشه بلکه به وجود تعبدی محرز باشه. و در حقیقت این اثر اثر عقلیه، اما این اثر اثر عقلیه مستحب نیست، این اثر اثر عقلیه استصحابه. یعنی وقتی که شارع میگه استصحاب حجته، معناش اینه که کما این که اگر وجوب رو وجدانن احراز کردی، عقل میگه به شما تنجز و حرمت معصیت هست. اگر شارع نگه که وجوب اینجا محقق واقعا و تحقق وجوب واقعیش محرز نباشه بلکه تعبد به وجوب باشه، حکم عقل به تنجز در مورد تعبد به وجود مثل وجود تعبدی یا مثل وجود واقعی مفروضه. یعنی عقل میگه اگر وجوب واقعی مفروض بود علاوه بر احرازش به وجدان اثر مترتبه، اگر مجرد احراز هم بود ولو علم وجدانی نبود اون اثر مفروضه. چرا؟ به خاطر این که اگر غیر از این باشه اصلا حجیت و تعبد معنا نداره. معنای حجیت و تعبد اینه که اون اثر عقلی که مال موارد وجود واقعیه با علم وجدانی، بدون علم وجدانی هم باید بار کنی، و الا اگر بنا بشه در موارد شک در مطابقت اماره یا اصل با واقع ملزم به ترتیب این اثر نباشیم، این معناش این میشه که حجیت میشه یک امر لغوی، یک امری که ما ملزم به اون شیء نیستیم، در حالی که دلیل تعبد آمده که در موارد عدم احراز و شک ما رو ملزم بکنه.
جزء موضوع اگه حکم واقعی این جزء موضوع باید احراز بشه و با استصحاب هم احراز نمیشه چون اثر شرعی نداره.
خب اگر که اون احراز بشه که دیگه شما شکی ندارید، نوبت به دلیل حجیت نمیرسه.
شک که داریم شما فرمودید ما استصحاب میکنیم حکمو اثر عقلی بار میکنیم،
اثر عقلی بار میکنیم،
وجود واقعی اثبات نشه، این اثر عقلی بر فرض اینکه موضوعش مرکب از احراز و وجود واقعیه حکم
منتها در مثل قضیه حجیت موضوع اثر وجود واقعی دیگه نباید باشه، چون وجود واقعی به این معنا که باید شما اونم بر تو محقق باشه و الا دلیل حجیت لغمه دیگه. شما اگر وجود واقعی رو با علم احراز بکنید نتیجتا اینه که پس بنابراین نوبتی به اصل و اماره نمیرسه. اما میگی من جزء موضوعه، چون که اونجایی که اماره مخالفه با واقعه شارع نیامده جعل تکلیفی زائده بر واقعه بکنه. میدونم اونی که موضوع حکم عقل به تنجز عبارت از احراز وجود واقعی، بله دیگه، نتیجه فرق منطقه احراز وجود واقعی به این معنا که احراز وجود واقعی اونجایی که شما احرازتون تخیل باشه
مشکلی که به عدم کشف خواهیم
به این معنا، جزء موضوع به این معنا که اونجایی که تخیل بود به نظر شما احراز بود اصلا اینجا مترتب نیست. یعنی شما اگر استصحاب وجوب رو کردید مخالفت کردید بعد شانستون معلوم شد واجب نیست واقعا، عقوبت عصیان اینجا نداره. بله بعد تجری اون دیگه دار مداره کش میدیم
نبوده. وقتی که من تخیل میکردم این واجبه، عقل حکمشون میکنه هرچند واقعا واجب نباشه،
و بعد از آنی که موضوع دلیل حجیت جعل شیعی در عرض واقع نیست، به نحوی که اگر واقع هم نبود حکم ثابت باشه. چون موضوع دلیل حجیت تلیقیت و کاشفیته، واقع مفروضی رو در موضوع حکم خودش داره فرض میکنه. داره میگه حجت یعنی اونجایی که واقعی اگر بود و من قائمم، اون واقع بر شما منجزه.
تنجز ظاهری
و تنجز ظاهر، تنجز ظاهرن. اما اونجایی که اگر واقع نبود، این اماره هم کاری نیست دیگه. اماره نسبت به فرض مطابقت با واقع اثر پیدا میکنه، نسبت به فرض عدم مطابقت با واقع ولو شما تخیل میکردید در این مورد، اما در این حال اگر مطابقت با واقع نداشته باشه اثری هم نخواهد داشت. و صرف این که حجتی بر تکلیف قائم شده مادامی که مطابقت با واقع نداشته باشه، اثر استحقاق و عقوبت برش بار نمیشود. بله نگید پس اماره و عفل لغوه، بگیم اثر اماره اینجاست، اونجایی که واقع باشد امارم در کنارش باشه. اینجا اگر این اماره نبود شما آسوده بودید. رفع امالای علمون قبه قابلا بیان، خاصیت این اماره در فرض مطابقت با واقع ظاهر میشه، لغ نخواهد بود. نتیجه اینه که اون چه گفته میشد تا حال که آثار عقلی بر مثل استصحاب بار نمیشه، منظور آثار عقلی در موارد استصحاب اونجایی که مستصحب برای او اثری فرض بشه که به وجود الواقعی اثری بر اون مستصحب باره، در این صورت با استصحاب آثار عقلی که در اون مورد مفروضه اصل مثبته. اما اگر فرض شد که اون اثر عقلی اثر وجود واقعی اون مستصحب نیست، بلکه اثر برعم از وجود واقعی اون مستصحب و وجود تعبدی و استصحاب شی، این گونه نیست که اون اثر عقلی مثبت باشه و بار نشه. اتفاقا اون اثر عقلی باید بار بشه، چون این اثر مستصحب نیست، بلکه اثر استصحاب و دلیل حجیت استصحابه. ولا فرق بین این که اون مورد از قبیل استصحاب حکم باشه یا استصحاب موضوع حکم باشه، کما نبه علی ذلک مرحوم آخوند در کلامش همینجا. یه وقتی اینه که شما استصحاب میکنید وجوب رو، خب مترتب میشه بر این وجوب چی؟ تنجز، تنجز بار میشه. یه وقت اینه که استصحاب میکنید روز بودن رو، یترتب علیه وجوب الامساک، استصحاب میکنید خمریت رو در شبهات موضوعیه، نمیدونید خمر یا سرکه، استصحاب میکنید خمریت رو، قبلا که خمر بود تخلیل نشده بود، نمیدانم الان خل و سرکه شده یا نه، استصحاب خمریت استصحاب موضوعه. اما یترتب بر این استصحاب موضوع تنجز و حرمت، اثر عقلی تنجز تفاوتی در ترتیبش بین این که مستصحب شما حکم است یا موضوع دی اثر تفاوتی نداره. اون چه گفتیم اثر شرعی بلا واسطه بار می شود فقط، اما اثر عقلی مترتب مع الواسطه العقلیه مثل اثر نباس نهیه که وجوب تصدقه، یا اثر عقلیه یا اثر غیر شرعی که آثار عقلیه، گفتیم بار نمی شود. اینا مال جاییه که مستحب موضوع اثر باشه به وجود واقعی. اما اگر مستحب به وجود واقعی موضوع اثر نیست، بلکه اثر مال مستحب به وجود واقعی و به وجود تعبدی است، در این صورت آثار لا فرق بین اثر شرعی که مترتب بر واسطه و بین اثر عقلی مترتب بر مورد، تمام اینها بار میشه.
موارد مختلف هست مصبت چرا همین حرف رو نمیزنید؟ یعنی مثلا فرض بکنید که این کسی که نذر کرده که صدقه بده، اگه بچهش نواس دهی داشت ازش بپرسید نذر تو بر نواس دهی واقعی بود یا بر اهم بر نواس دهی واقعی بود؟
معنیش اینه که مال اهمه، اما نواس دهی اینجا اثبات نشد.
از کجا میدونید مال اهمه؟
یعنی اگر چون اثر گفته که اگر بچم ریش، اگر گفته که ریشی که بدانم، اینجا اگر استصحاب در خود ریش در آوردنش هم جاری بشه بار نمیشه. یعنی قبلا آقا ریش داشت، الان نمیدونیم ریش داره یا ریشاش ریخته، اینجا بار نمیشه. ولی اگر گفته که اگر پسرم ریش داشت، نگفت بدانم ریش داشتنشو، حالا لا فرقه، اصلا استصحاب آمده بگه که این بچه شما ریش داره اگر حالت سابقه داره، ولی اگر حالت سابقهش ریش دار بودن نیست، زنده بودنه. خب نه شما ریش دار بودن این رو به وجدان میدانید، نه هم تعبد به ریش دار شدنش را میدانید، چون استصحاب گفت زنده است، نگفت ریش در آورده. پس معنا نداره شما بگید اون اثر باید بار بشه. این تنبیه نهم که اثر عقلیه، این شبه مثبتش اینه که شما میگید لوازم عقلیه بار نمیشه در موارد اصول عملیه، مگر نه اینه که تنجز، مگر نه اینه که نگفتم استحقاق و عقوبت، بحث تنجز لزوم اتیان موافقت و مخالفت یک، استحقاق و عقوبت، استحقاق و عقوبت هم از آثار عقلیه، همانطوری که وجوب موافقت و حرمت معصیت از آثار واقعیت، استحقاق و عقوبت هم از آثار عقلیه، این هم از آثار عقلیه. ولی در این حال آیه نازل نشده ما اثر عقلی رو بار نکنیم بر اصول عملیه. اون اثر عقلی که آیه خودش رو داشت که حجت نیست، اون آثار عقلیه که مترتب بر وجود مستصحب، وجود واقعی مستصحبه، که در این صورت اون آثار عقلی نباید بار بشه که همون لوازم عقلیه. و اما اون آثاری که مترتب بر هم از وجود واقعی و وجود تعبدیست، ترتیب اینها مقتضای دلیل حجیت و مقتضای در حقیقت اون اماره فلبینه. شما اگر فرض کردید خبر حجته، از لوازم حجیت به حیثی که اگر این نبود دیگه حجیت لغوه. این همه جا نیست استحقاق و عقوبت، تنجز یترتب علیه استحقاق العقوبه، استحقاق عقوبت نتیجه تنجزه، تنجز یعنی باید انجام بگیرد، لازمه این که باید انجام بگیرد اینه که اگر واقعی فلبین بود و شما مخالفت کردید استحقاق عقوبت. حجیت معناش اینه که باید انجام بدید. نه اونی مولا گفته اینو باید انجام بدی، منتها کرام اینو مولا گفته باید انجام بدی، عقل تا به شما نگه باید انجام بدی که اون به درد نمیخوره. تمام اثر شارع گفته عقیل مصطلا، اگر عقل نگه شما باید امر شارع رو اطاعت بکنی، صرف امر شارع خیلی ها به شما میگن باید چه کار بکنی، هر کسی بگه باید شما بر شما وجوب رو به دنبال داره، درسته اون کسی که به شما میگه باید جهل داره میکنه یک الزامی رو، اما این الزام مادامی که مستظهر به حکم عقل به باید نباشه به درد نمیخوره. ولی دو در حقیقت عقیم و فلات شاره به حکم عقل به وجوب اطاعت به درد بخوره و الزام آوره. کلام اینه که این الزامی که عقل حکم بهش میکنه در مورد امر به اقامه صلاتی که وجدانن محرزه، این رو در موردی که امر به صلات وجدانن محرز نیست بلکه به استصحاب محرزه، این هم ثابته. حکم عقل درش تفاوتی نیست بین این که اون وجوب به وجدان محرز باشه یا به استصحاب. و اما تنبیه دهم، مرحوم آخون قدس سر رو باز می فرماد یک غلط اندازی فلبی ممکنه دیده بشه که شما خیال بکنید بعضی از موارد باز اصل مثبته. در باب استصحاب گفتن مستصحاب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. پس اگر نه حکم بود نه موضوع حکم بود میشه اصل عقلیه اصل مثبت و غیر حجت. پس شرط جریان استصحاب اینه که مستصحاب یا حکم باشه یا موضوع حکم باشه. بر این اساس قد یتوهم، این که خب شما استصحاب میکنید عدم وجوب ازلی رو، عدم وجوب در حال عدم قابلیت تکلیف رو، اون وقتی که عدم تکلیف نبود، اون وقتی که من نبودم عدم تکلیف، اون وقت حکم نبود به این معنا که قابل جهل نبود. پس بنابراین استصحاب عدم تکلیف نه استصحاب حکمه نه موضوع حکمه، چون اون عدمی که اون وقت بود اون عدم موضوع حکم نبود. عدم حکمی که در حالی که من نطفه بودم مثلا موضوع حکم نبود تا بخوام استصحابش بکنم بعد البلوغ، فضلا از عدم حکمی که در قبل از انعقاد نطفه و در حالی که اشخاص در اصلاب رجال بودن، اون عدم نه حکمه نه موضوع الحکمه. خب اگر این شد پس بنابراین استصحاب عدم تکلیف در این موارد نباید جاری بشه، با حال این که استصحاب عدم تکلیف در این موارد کشمت علی المنار من اوضح موارد جریان الاستصحاب. پس چجوری میشه این یک تضادی در حکمه؟ از یه جا شما میگید که مستصحاب باید حکم یا موضوع حکم باشه، از طرف دیگر میبینیم که ما مستصحاب ما در بعضی موارد نه حکم نه موضوع الحکم. حکم چه وجودی چه عدمی فرق نمی کنه، من الانی که هستم عدم الحکم در حق من الان بگید این حکم فرضاً، اما اون عدم الحکمی که در حال نطفه بودن هست که این عدم الحکم، این که دیگه حکم نیست، چون حکم اونیه که قابلیت بحث و زجر رو داشته باشه و این فرع قابلیت مخاطب به حکم برای انبعاث و انزجاره. ولذا اون حکم نسبت به حالتی که شخص قابلیت انبعاث و انزجار نداره حتی بعد از تولد شخص مرتقع حکمی نداره، نه وجودی نه عدمی. ولذا شما میگید استصحاب میکنم عدم الحکمی که در حال مثلا شیر خارجی بوده یا ازلا در حال عدم وجود بوده، این مستصحاب شما نه حکم نه موضوع
الحکم.
بله اون درست اون رو نبستی مشکل داره، منتها اون مستصحابی که معمولا هست استصحاب ازلی که گفته میشه یعنی قبل از وجوده. خب کلام اینه که پس نباید اونجوری استرپاک کرد. مرحوم آخون قدس سره میگه شما یک کلمه رو شنیدید و به دنبال اون دویدید، به کسانی که این توهمو کردن و شخص متوهم هم آدم کوچیکی نیست دا، یه اسم نمیبره مرحوم آخون اینجا، ولی نسبت به شیخ داده میشه این حرف. ایشون فرماد آقا اینی که گفته مستحب باید یا حکم باشه یا موضوع باشه، من گفتم، خودم هم باید بیان بکنم منظور من از حکم موضوع و حکم چیه. ملاکی که برای مستحب هست شما تحت لفظی معنا نکنید حکم و موضوع و حکم و بعد بگید که عدم تکلیف در حال ارتقا و قبل الوجود، این اصلا حکم نیست، موضوع و حکمم نیست. اونی که ما میگیم حکم باید باشه مستحب یا موضوع و حکم باشه، در مقابل اموری که حتی به لحاظ ظرف عمل فعلی نه حکم از توش در میاد نه موضوع الحکم. مثل که استثاب بکنید کروی بودن زمین رو. خب الان خب حالا زمین کره، حالا که زمین کره شد چی میشه؟ نه کروی بودن زمین خودش حکمیه نه موضوع حکمیه که من اگر زمین کره است باید نماز بخونم روزه بگیرم یا نه، هیچ اثری نداره. فرضاً اینجاست که استفاده در این موارد جاری نمیشه. اما اگر فرض بشه اون چه شما دارید استفاده میکنید به اصطلاحی که شما میگید حکم نیست، موضوع الحکم هم نیست، اما به حسب بقا حکم یا موضوع الحکمه، همین مقدار برای جریان استفاده کافیه. لازم نیست مستصحب شما حدوثاً حکم یا موضوع الحکم باشه، اگر بقاً حکم یا موضوع الحکم بود همین بس. اونی که گفته باید مستصحب حکم باشه یا موضوع حکم باشه، به لحاظ ظرف بقا باید حکم یا موضوع باشه. لازم نیست مستصحب شما به لحاظ حدوثی که ظرف متیقن شما حکم و موضوع حکم باشه. اون چه استصحاب میکنید به لحاظ ظرف بقایش اون شیء مستصحب، به لحاظ ظرف استمرارش و ظرف حکم به تحققش به استصحاب یا باید حکم باشه یا موضوع حکم باشه. ولذا عدم الحکم، اون عدمی که در حال نطفه بود، عدم الحکمی که عدم الوجوب و عدم الحرمت که در اون حال بود، درسته در اون حال حکم نبود، اما استمرار اون عدم در حالی که طرف 20 سال است 30 سال است دیگه حکم. چرا؟ حالا یه لحظه، عدم حکمی که در ظرف بقا فرض میشه، این دیگه حکمه یا موضوع حکمه؟ ولو به حدوثهی حکم نبود، به حدوثهی اصلا قابلیت نبود تا بخواد حکم باشه، ولی عدم حرمت در حال شخص 20 ساله دیگه حکمه. و این خوب دقت کنید، و این عدم در حال 20 سالگی استمرار اون عدم در حال نطفگی است. چون لا میزه فی الاعدام من حیث عدم، عدم و عدم در حیث عدم بودنش اینجور نیست که این مباین با عدم قبل باشه، بلکه استمرار عدم ثابته. بله مغایرت داره، اما یه مغایرتی که منافی با صدق استمرار نداره، منافات نداره. ما باشه ولذا گفتیم که اون خصوصیات که ممیز اعدام میشه در حقائقه، اما در حیث استمرارش تأثیری نداره. ولذا میگن عدمی بود و عدم استمرار داشت، منتها عدم بود سابقا به خاطر عدم قابلیت، استمر العدم به لحاظ عدم جهل. گفتیم لازمش حکم باشه، آخونده هم قبول داره حکم نمیگیم، ولی استمرار العدم که میگیم آقای من استمرار العدم میگیم؟ آقای من خصوصیت رو نمیخوام استمرار استصحاب کنم در انتخاب. من میخوام بگم عدم تکلیف قبلا بود، الانم عدم تکلیف هست. بله عدم تکلیفی که قبلا بود از باب عدم ملکه بود، عدمی که الان هست از باب عدم ملکه نیست، چون قابلیت تکلیف هست. اما این تفاوت در صدق استمرار عدم تغییری ایجاد نمی کنه. میگن عدمی بود و الان هم هست. بله به حیثیات مختلف، به حیثیتی بود عدم و الان به حیثیتی دیگر. ولی دام رو معقول عبارت ایشون اینه: لا یخل به صدق نقض. ما اونی که پیش هستیم این که آیا انتقاد محقق یا نه. مرحوم آخون میگه اگر عدم تکلیفی که در حال نصفه بود، در حالی که این آقای مرد کاملی شده، اگر عدم تکلیف الان فرض شد استمرار العدم، کما این که اگر عدم تکلیفی که در حال نطفه بود الان به این آقا بگن شرب الخمر حرامون، انتقاض العدمه، عدم منتقض شده. عدم حرمت شرب خمری که در حال نطفه بود منتقض شد به حرمت، ولو عدم حرمتی که قبلا بود به نقطه عدم قابلیت بود، و عدم حرمتی که الانه عدم بعد القابلیت. اما این حیثیت قابلیت و عدم قابلیت از قبیل حیث مقوم، نه حیث تحلیلی، از قبیل حیث مقوم نیست که این عدم غیر از اون عدم باشه عرفن. این عدم استمرار لذات العدم، ولو عدم قبل به حیثیت، و عدم بعد به حیثیت اخرى، اما استمرار العدم. کما این که ممکنه مایی که زال عن التغیر، نجاست قبلش به خاطر تغییر بود و نجاست بعدش تغییر زائل شد، اگر نجاست بعد زوال تغییر باشه به حیثیت اخرى، نه به حیثیت تغییر که زاله. اما در صدق استمرار و نجاسه دخلی نداره، چون حیثیت تغییر حیثیتی تعلیلیه و نه مقوم و موجب تباین وجود در حال تغییر و بعد از تغییر ما. عدم هم منها در قبیل
تابلتون کلیسانی همینی دیگه، اون قبلن انسان،
اونجا استمرار صدق نمی کرد، چون این وجود آخر، فإن وجود الطبيعي في ضمن امر وجود للطبيعي بوجود آخر لا استمرار لوجود واحد، بخلاف العدم، فإن العدم در زمان قبل و زمان بعد يعد استمرارا، نه از قبیل زید و امر برای استمرار انسان. حرف درستی مرحوم آخون قدس سر رو فرموده. بعد فرموده فلا مجال لتوهمه، یه عبارتی داره، اون عبارت رو میخوام براتون با یه ویرگول معنا کنم. اون ویرگول اگر از اون جایی که ویرگول اگر نباشه عبارت غلطه. فلا مجال لتوهمه، بخونید این عبارت رو. اعتبار الاثر سابقا، توهم اعتبار الاثر سابقا، این من متعلق به یتوهم هست. فتوهم اعتبار کون الاثر سابقا کما یتوهم من قولنا لابد ان یکون المستصحب حکما او موضوعا لحکم، توهم فاسد. این من متعلق یتوهمه، نه متعلق به الغافل این متعلق به غافل نیست. الغافل و من اعتبار من کذا نیست، یتوهمه من کذا. فهم ورکنیم و الحمد لله. بله بله وحدت چون معیار تو هیچ روایت و آیه‌ای که شما وحدت موضوع ندید. آقای من اصلا وحدت موضوع برای چی آوردید؟ برای صدق استمرار. صدق استمرار میکنه یا نه؟ عدم تکلیف. آقای من آقای من
دا دوسته امن نمیکنه، لذا مونه اونی که لعبش امن نمیکنه.
حیثیات تعلیلیات دیگه اب نداره.
یه مونه که نوسته امن نمیکنه دیگه، تو هم مونه لعبش امن نمیکنه.
این مولا همون مولا، این مولا که همون مولا، اون عدم هم
کارش همون
مولا، عدمش هم استمرار عدمه.
واقعا کاری که الان ما خب نسبت دردیوار میشی نمیدیم، مثل همون کسی بریم که نسبت به زرد
ما که فرق نمی کنیم. مایی که به دیوار چی نمیگیم با مایی که به بچه‌مون چیزی میگیم فرق میکنیم.
عدم 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 در و دیوار مثل عدم 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 عدم
عدم عدم عدم تو عدم به احتیاط مختلفه.
برسن که عقلا یکی باشه لامنجرمون اردام، ولی ارسن واقعا که تو دیوار میشی نمیگیم مثل کسی بریم که عرضش چی نمیگه
شخص بگید عدم ها کارش عدم عدمه، منطقه عدم به یه نقطه ای در یه مورده. من به این میز هیچی نمیگم چون این قابلیت نداره، به زید هیچی نمیگم چون نمیخوام بگم. این چونه؟ چون یعنی علت. بعد ازا تا اینو من امروز نگفته بودم شما استثاب عدم تکلیف های ازلی رو تا حالا نمی کردی. خب همیشه هم مرحوم آخوم میگه که فلای مجالای و توهم کذا، مبادا اینجوری خیال کنی. تأمل بکنید ببینید عدم ها فرق نمی کنه. یعنی میخواید بگید عدم به یه نقطه ای و عدم به نقطه اخرى درسته، اما به نحویه که فرق می داره. حتما عرف میگه عدم حق در یه جا به خاطر عدم قابلیته، و در این کما این که در اون آب متغیر میگه مثلا عدم طهارت قبل به لحاظ تغیر بود، الان هم ممکنه عدم طهارت باشه به لحاظ خصوصیتی غیر از تغییر، الان که تغییر زائله، اما در این حال این حیث رو مانع از صدق استمرار عدم طهاره نمیدانه. دیگه عدم طهارتی است مستمر به نقطه حدوثش و به نقطه استمرارش.
در مورد اینجا عدم اضافی هست، عدم نسبت به عدم ملکه و نسبت به این که این مثلا علاوه سن بلوغ نزدیک دو تا مرتبه،
یعنی دو حیثیته. قبول داریم دو حیثیته، ولیکن حیثیت تقییدی موجب تباین وجود و عدم صدق استمرار العدم نیست.
تباین وجودی که اگر بگیم نسبت به کلام ما باقوم درست میشه، این نسبت به کلام مرموشیه که باز اصحاد وجودی که فرق نداره بگیم.
نمی فهم یعنی چه استمرار اتحاد وجودی فهم
چه فهمه که لا فرما به این اونجایی که اتحاد وجودی بشته باشن و نداشته باشن. شما این عدم و استمرارشو یکی میگیرید بین عدمی که مثلا بین ملکه و اضافی باشه نسبت به فرقی که بلوغ نرسیده،
بحث از اینکه وجود واحد مفاد کانوی و تامه اونا دو مفهوم متباینه و لذا یکیش ملازمه با دیگریه ولو به حسب وجود متحد. ما اصلا اینجا نمیخوایم بگیم به حسب وجودم متحد، میخوایم بگیم استمرار بعدی استمرار عدم قبله. ربطی به هم نداره.
عدم فهمه لیسه تامه و ناقصه رو من اصلا استثاب کنم لیسه تامه رو
نه. نه اینا دو مفهوم متباینن و به لحاظ اون مفهومی رو که شما دارید استصحاب میکنید ملازم شما خواهید اثبات بکنید اصل مثبته
عدم نیست. عدم در این که
اون عدمی شما استصحاب لیسه تامهی که فرض کردید، اون لیسه ناقصه که عبارت از سلب محصل سلب اتصافه، این اون نیست.
نبوده بخوام چکنم دیم نبود چه
میدونم. نه نبود نبود یه چیزه، عدم اتصاف نبود، اتصاف عدم اتصاف نبود یعنی وجود نداشت، الان هم وجود نداره. نمیخوام بگم در قلب ناقص لیسه ناقصه، میخوام بگم این شی متصف نیست، عدم اتصاف شی ملازم با نبود اتصاف در خارجه.
حکمی نداره، بعد
میفرمونید
که نطفه‌ای که
10
سال ازش گذشته بازم حکمی نداره. این با این حیثیت
15
سال
10
سال
گذشته
هم داره
تعریف
میشه
دیگه. ابن نداره. خب این لیسه تامه ناقصه میشه دیگه. نه مال آقای من ببینید، اصلا سلب اتصاص ما میخوام لیسه ناقصه یا کانه لیسه تامه، میخوایم بگیم قبلا تکلیفی نبود یا قبلا میخوایم بگیم که سیگار کشیدن حکمی نداشت. میخواییم بگیم سیگار کشیدن قبلا حکمی نداشت، خب میگیم سیگار کشیدن نداشت الان هم حکمی نداره دیگه. آه قربان ممنون شما. چی؟ بله بله، اون که دیگه اصلا اون دیگه اصلا صغرفی هست، یه استثاب عدم اثری نشد، استثاب عدم در حال اهلیت تکلیفه. چون که دلیل حجیت آمده میگه با این که موضوع احراز نمی‌کنید وار کنید این اثر رو دیگه. دلیل حجیت هم
اصلا واقع نیست،
چرا دیگه به همون نحویه که تو دلیل حجیت فرض شده، تو دلیل حجیت میگه واقع موضوع اثره و شأن من شأن اثباتیه. میدونم واقع منتها در جایی که احراز بشه اون واقع باید واقع هم پس باید باشه، ولی تا جایی که شما استفاده داشتید واقعی نداشت حرمتی هم نخواهد بود. پس چطور شما در موردی که اصلا خود دلیل حجیت آمده میگه با اینکه واقع رو نمیدانی اما واقع وجود واقعیش دخیل در حکمه، اما وجود واقعیش با فرض شک هم بنا بذار بر وجود واقعی اثر بار کن.
در وجود واقعی
اینکه
اثر عقلی بار کنی؟
بله نه نه
اثر عقلی وجود واقعی
میدونم اثر عقلی مال اینه که اونجایی که شارع میگه بنا بذار بر وجود واقعی، میگه من عقل که میگم وجوب اطاعت، همانطوری که اگر جای واقع رو بدونی باید اثر بار کنی، شارع اگر میگه بنا بذار بر وجود واقعی، من عقل میگم باید رعایت کنی. اگر شارع میگه حجت رو یعنی بنا بذار بر وجود واقعی. و اگر اینجا با نه اونجایی که شما در مقام حجت هنوز احراز نکردید وجود واقعی رو، حکم عقل به همون نحویه که شارع گفته. شارع چی گفته؟ گفته وجود واقعی که باشد ولو تو احراز نکردی من میگم بنا بذار. عقلم میگه همون جوری که شارع گفت همینه، همه حکم عقل احتیاطه معلومه. مرد حجیت به جهل منجزیت و معذریت یعنی احتیاطه دیگه، هر حجیت یعنی احتیاط. وجود واقعی باید مفروض باشه به نحوی که اگر بعد احراز شد واقعی در کار نیست، یا اصلا احتیاط اینجا موضوع نداشته، چون احتیاط به ملاف درک واقعه، اگر واقعی نبود احتیاط هم اینجا لزومی نداشت.
احتمالی واقعا
باشه دیگه، و الا بله حکم ظاهری میگه احتیاط کن، اما احتیاط کن معناش اینه که برای درک واقع، به نحوی که اگر واقعی نبود شما مگر هیچ کاری نکردی چیزی ازت فوت نشده، ولی شما تجربی کردید به ترک احتیاط.
عقلی حکم ظاهری داره،
آره همینطوره،
یه در حالی که واقعا نیست تخیل مجنون عقل حکم ظاهری میکنه.
باید میگه باید احتیاط کنید، منتها باید احتیاط بکنید. ای خدای کریم خداحافظ شما.